أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه مباحث مربوط به حق امنیت و بحث درباره امنیت عقیدتی، دیدیم که ممکن است از غیر اهل کتاب نیز مالیاتی به نام فدیه گرفته بشود، و در این زمینه ما صحیحه محمد ابن مسلم را داریم که میگوید: قلت لأبی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم: قول الله عز وجل و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. حضرت فرمود که تأویل این آیه هنوز نیامده، یعنی تحقق عملی و اجرایی این آیه شریفه هنوز نیامده، و اضافه فرمود: ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص لهم لحاجته و حاجت اصحابه. و دیدیم که علمایی که شرح زدن بر این حدیث شریف تصریح به همین مطلب کرده اند که از مشرکان ممکن است فدیه گرفته بشود، چنان که مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول فرموده بود که رخص لهم ای به قبول الجزیه من اهل الكتاب والفداء من المشرکین. بعد از این پرداختیم به دلائلی که می تواند به عنوان مؤید همین دیدگاه مطرح بشود، یعنی این دیدگاهی که می گوید مشرکان مخیر بین قتل و پذیرش اجباری اسلام نمی شوند، بلکه یک راه سومی هم در پیش پای اونها وجود دارد، و اون این است که بر شرک خود باقی بمانند و فدیه پرداخت بکنند. یکی از مؤیدات عرض کردیم این آیه شریف است که می‌فرماید: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. سوره ممتحنه آیه 8 و 9 که قرائت شد و عرض کردیم که ظاهر این آیات اطلاق دارد، یعنی شامل غیر اهل کتاب هم می شود، و بلکه اصلا مورد نزول این آیات شریفه، این دعای شریفه، مشرکان مکه هستند. بسیار خوب. مؤید دیگری که میتوان برای این دیدگاه اقامه کرد، روایت صحیح السندی است که در مورد حبشیان وارد شده: تارکو الحبشته ما ترکوکم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که حضرت فرمود: تارکو الحبشته ما ترکوکم، با حبشیان کاری نداشته باشید مادامی که با شما کاری ندارند. البته بر این اساس ما می توانیم به این روایت استناد بکنیم که در حبشه آن زمان غیر از مسیحیان مشرکان نیز بوده باشند، مشرکانی که طبعا پایبند به هیچ کدام از ادیان یهودی و مسیحی و اسلام نبوده اند. اما اگر در حبشه آن زمان فقط مسیحیان زندگی می کردند و در واقع حکومت هم دست مسیحیان بوده باشد، در این صورت استناد به این روایت شریفه برای ما نحن فیه که موضوع بحثمان مشرکان است مناسب نخواهد بود. البته روایت دیگری داریم که در اون روایت گفته شده است تارکو اتورک ما ترکوکم، در کتاب وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 57 باب استحباب متارکت ترک والحبشه ما دام یمکن ترک. در حدیث اول اینطور آمده است، سند حدیث هم معتبر است، حدیث موثق است، از امام صادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال تارکو الترک ما ترکوکم، مادامی که ترک ها با شما کاری نداشته باشند شما نیز با آنان کاری نداشته باشید. این ترک ها همون ترک هایی بودند که پایبند به هیچ کدام از ادیان الهی نبودند، مانند گروهی از مغول ها و یا طوایف دیگری که به زبان ترکی صحبت می کردند و در زمره اهل کتاب محسوب نمی شدند. در این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که مادامی که اونها با شما کاری ندارند شما مسلمانان نیز با ترکان کاری نداشته باشید. پس این امکان وجود داره که در برابر مشرکان یک راهکار دیگری برگزیده بشود. یک راهکار این است که با آنها در حالت عدم جنگ و عدم صلح به سر میبرند مسلمانان، یعنی نه در حالت صلح قرار دارند نه پیمان صلح دارند و نه رابطه جنگی دارند. در واقع یک جور رابطه بی‌طرفی بین مسلمانان و آنان یعنی مشرکان برقرار می شود. گزینه دیگر هم این است که اگر این مشرکان بخواهند در پناه دولت اسلامی زندگی بکنند، این امکان برای اونها فراهم هست، می توانند با پرداخت فدیه یعنی مالیاتی که دولت اسلامی مقدار آن را مشخص می کند همچنان بر شرک خود باقی بمانند و در پناه دولت اسلامی زندگی بکنند. از دلایل دیگری که می توانیم در تایید این دیدگاهی که مشرکان مخیر نمی شوند بین کشته شدن و یا قبول اجباری دین اسلام تمسک با آنها بکنیم، این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام است. در روایتی که در کتاب ارشاد القلوب آمده و مرحوم علامه مجلسی هم از ارشاد القلوب نقل کرده، ارشاد القلوب در جلد 2 صفحه 377 این روایت را آورده که البته از صفحه 376 آغاز میشه، خط اولش در صفحه 376 است و عمده روایت در صفحه بعدی صفحه 377 قرار دارد و مرحوم علامه مجلسی هم از ارشاد القلوب نقل کرده. روی ان یوما حضر الناس عند امیر المؤمنین علیه السلام و هو یخطب بالکوفه و یقول سلونی قبل ان تفقدونی فانی لا سئلت عن شیء دون العرش الا اجبت فیه. گفته شده است که در روزی امیر المؤمنین علیه السلام برای مردم در شهر کوفه سخنرانی می کرد، خطبه می خواند و در ضمن سخنان خودش می فرمود که قبل از آن که مرا از دست بدهید از من هر سؤالی دارید بپرسید، چون از هر چه که پایین تر از عرش است اگر از من سؤال کنید من جواب شما را خواهم داد و هر کس دیگری بعد از من بیاید و چنین ادعایی بکند او دروغگوست، افترا بسته است و سخن ناسوابی گفته. فقام الیه رجل من جنب مجلسه فی عنقه کتاب کالمصحف. یک شخصی برخاست در میان همان جمعی که پای منبر امیرالمؤمنین علیه السلام بودند و شخصی بود که قیافش هم در روایت تبیین شده است که دارای موهای بلند و مجعدی بود و گویا از یهودیان عرب بود و با صدای بلند خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور گفت که ایها المدعی لما لا یعلم والمتقدم لما لا یفهم انا اسالک فاجب. خب این سخن خیلی جسارت آمیز بود. عرض کرد که ای کسی که ادعا میکنی چیزی را که نمیدانی و پیش قدم میشوی برای چیزی که فهمی نسبت به آن نداری، من از تو سوال میکنم، به من جواب بده. شیعیان و اصحاب اون حضرت برخواستند که به طرف این فرد حمله ور بشن و مثلا او را از مسجد بیرون بکنند و یا اینکه برخورد خشونت آمیزی با او داشته باشند. فنهرهم علی علیه السلام، امیرالمؤمنین مانع این کار شد، فرمود دعوه، او را رها کنید. شاهد اینجاست، فرمود عجله نکنید. فان العجله والبطش والطیش لا یقوم به حجج الله. این خیلی عبارت جالب توجهی است. حضرت فرمود که او را رها کنید، در برخورد تند و خشونت بار با او عجله نکنید، زیرا عجله کردن و خشونت به خرج دادن و تیش با ته دستدار به معنای کم عقلی کردن، سبک مغزی کردن، رفتار نابخردانه انجام دادن، به وسیله این امور حجت‌های الهی برپا داشته نمی شود. فإن العجله والبطش والتیش لا یقوم به حجج الله. با عجله کردن، با خشونت و اعمال زور کردن و با رفتار نابخردانه انجام دادن لا یقوم به حجج الله، حجت‌های الهی به این وسیله استقرار نمی‌یابد، برپا داشته نمی‌شود. خب استدلال ما به این روایت شریفه به این صورت است که اگر در برابر مشرکان ما بخواهیم یکی از این دو راه را در پیش بگیریم، بگیم که شما یا باید کشته بشوید و یا اینکه به اجبار اسلام را بپذیرید، خب آیا این نحوه برخورد با مشرکان مصداق همین بطش یعنی اعمال زور کردن و طیش یعنی رفتار نابخردانه انجام دادن نخواهد بود؟ ما اونها رو وادار بکنیم به اینکه اگر نمیخواهید کشته بشوید اسلام را بپذیرید. آیا با زور پذیرش اسلام اجباری، همان کلمه بطش در اینجا شامل چنین وضعیتی میشه، آیا با اعمال زور و پذیرش اسلام اجباری ما حجج الهی را میتوانیم اقامه کنیم؟ بدون تردید نه. حضرت یعنی امیرالمومنین علیه السلام در اینجا دارد یک ضابطه به ما ارائه میدهد، میفرماید فإن العجل والبطش والطیش لا يقوم به حجج الله. خیلی تعبیر زیبا و دقیقی است. با زور و با عجله و با رفتار نابخردانه حجت الهی استقرار پیدا نمی کند، برقرار نمی شود. چگونه ممکن است که خداوند متعال بیاد دستور بدهد که در برابر مشرکان بگید یا باید کشته بشوید و یا اگر میخواهید زنده بمانید با اجبار باید دین اسلام را بپذیرید؟ این چگونه رفتار خردمندانه است؟ این چگونه رفتاری است که مبتنی بر زور و فشار نباشد؟ آیا به این ترتیب واقعاً حجت‌های الهی در جامعه برقرار می‌شود؟ خب این هم یک مؤید است. اگر حتی به عنوان دلیل ما نتوانیم به این روایت شریف تمسک بکنیم، به عنوان مؤید می‌توانیم به این روایت استدلال کنیم، در حد مؤید اون را مورد استناد قرار بدیم. مؤید دیگری که در این زمینه قابل استناد است، روایتی است که در کتاب الغارات آمده، چاپ قدیم، جلد 1، صفحه 146. در این روایت آمده است که بعث علی علیه السلام محمد ابن ابی بکر امیرا علی مصر. امیرالمؤمنین علیه السلام محمد ابن ابی بکر را به عنوان فرمانروای مصر به آن ناحیه فرستاد. فكتب الى علی علیه السلام یسأله. بعد از مدتی این آقای محمد ابن ابی بکر سوالاتی را در نامه ای نوشت و از امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخ آنها را درخواست کرد. ان رجل مسلم فجر بامرأة نصرانیه. یکی از سوالاتش این بود، یک مرد مسلمانی با زنی که مسیحی بوده است مرتکب عمل منافی عفت شده معاذ الله. سوال دوم، و عن زنادقت فیهم من یعبد الشمس والقمر و فیهم من یعبد غیر ذلک. همینطور سوال کرد در مورد گروهی از کسانی که زنادقه بودند، یعنی جز و اهل کتاب نبودند و اینها مشرک بودند. برخی از اینها یعبد الشمس والقمر، بعضی از اینها خورشید پرست بودند، بعضی ها ماه را می پرستیدند. و فیهم من یعبد غیر ذلک، و بعضی هم غیر از ماه و خورشید اشیاء دیگر یا موجودات دیگری غیر از خدا را پرستش می کردند. و فیهم مرتد عن الاسلام، و برخی از این زنادقه هم کسانی بودند که مسلمان بودند قبلا و از دین اسلام برگشته بودند. با اینها چگونه باید رفتار بکند محمد ابن ابی بکر؟ امیر المؤمنین علیه السلام در نامه پاسخ محمد ابن ابی بکر را نوشت: شاهد ما این دستوری است که امیر المؤمنین علیه السلام در مورد پرستندگان خورشید و ماه، در اون مورد اون مشرکانی که خورشید و ماه را می پرستیدند صادر فرمود. عبارت امیر المؤمنین مطابق این روایت این است که امره فی الزنادقته ان یقتل من کان یدعی الاسلام، امیر المؤمنین دستور داد که با اون افرادی که مرتد شده اند، مسلمان بودند و از دین اسلام برگشتند و مرتد شده اند، حد الهی را در مورد اونها جاری بکند. حد الهی مرتد قتل است. و یترک سائرهم یعبدون ما شاءوا، اما دیگر مشرکان را رها بکند به حال خودشان، آنچه را که میخواهند بپرستند. یترک سائرهم یعبدون ما شاءوا، دیگران را رها بکند که آنچه میخواهند بپرستند. خب این خیلی قابل توجه است. حضرت نمیفرماید با اون مشرکان دیگر این طور برخورد کن که آنان را مخیر بکنی بین قتل و یا پذیرش اجباری دین اسلام، بلکه می‌فرماید اونها را رها بکن که هرچه می‌خواهند بپرستند. حتی در اینجا سخنی از فدیه نیز به میان نیامده، که خب البته با اون روایتی که دلالت بر گرفتن فدیه می‌کند قابل جمع است، به این صورت که گرفتن فدیه در اختیار حاکم اسلامی باشد که بتواند آن را از مشرکان بگیرد و یا نگیرد. خب این روایت البته سندش ضعیف است. مثلا حارث که در سند این روایت آمده توثیقی در موردش وارد نشده. ان ابیه، پدر حارث هم همینطور توثیقی در موردش وارد نشده. لکن همونطور که عرض کردیم این روایت به عنوان مؤید قابل استناده، اگر به عنوان دلیل قابل استناد نیست، ولی به عنوان مؤید قابل استناد هست. آنچه که این مؤید را قوی تر می کند آنچه که این مؤید را قوی تر می کند آن است که سیره عملی امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد مردم مصر نیز همین طور بود. یعنی تاریخ گزارش نکرده است که امیرالمؤمنین علیه السلام به وسیله فرماندارانی که برای مصر فرستاد، مانند محمد ابن ابی بکر و مانند مالک اشتر، نسبت به مشرکان رفتار خشونت باری انجام داده باشد، به این صورت که آنان را مخیر کرده باشد بین قتل و یا پذیرش اجباری اسلام. البته مالک اشتر موفق نشد که در مصر عملا حکومت را به دست بگیرد، در بین راه به شهادت رسید، لکن در اون نامه 53 نهج البلاغه چنین دستوری امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر نداده، بلکه دستور خلاف این را داده. در اون عبارت بسیار زیبای نامه 53 امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: و اشعر قلبک الرحمة للرعیه واللطف بهم والمحبت لهم. قلبت را مالامال کن از محبت ورزیدن نسبت به مردم، از لطف کردن درباره آنان. کدام مردم؟ همان مردمی که خود امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه می‌فرماید اینها دو دسته اند. فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين و اما نذير لك في الخلق. یا برادر دینی تو هستند و یا برادر نوعی و انسانی تو هستند. خیلی واضحه، یعنی ما می‌دانیم که تمام این رعیت و تمام این شهروندان به تعبیر امروزی که در مصر زندگی می کنند، اینها همه مسلمان نیستند، همه اهل کتاب هم نیستند. بعضی ها تنها وجه اشتراکی که با توی مالک اشتر دارند در انسان بودن است، یعنی خداپرست نیستند، اعتقاد به توحید و معاد ندارند. وجه اشتراکشان با تو آن است که مانند تو انسانند. فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين و اما نذير لك في الخلق. نذیر تو هستند در خلقت، مانند تو انسان هستند. حضرت می‌فرماید نسبت به اینها نه تنها رفتار خشونت باری در پیش نگیر، نه تنها آنان را وادار نکن که مخیر بشوند بین کشته شدن و پذیرش اجباری اسلام، نه تنها آنها را مجبور نکن که دست از دین و اعتقاد خود بردارند، بلکه نسبت به آنها قلبت را مالامال کن از محبت، از لطف، از مهربانی. ولا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم. مبادا نسبت به اونها مانند درنده خویان رفتار کنی که غنیمت به شماری تصرف کردن در مال و جان آنان را. نه، اینجور نباش. بعد تعلیل میکند، میفرماید فانهم صنفان، زیرا اینها دو دسته هستند، اما اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق. یا برادر دینی تو هستند و یا برادر نوعی تو و همچون تو انسان هستند. خب این هم از مؤیداتی است که ما می توانیم برای اثبات اون دیدگاه اقامه کنیم، اون دیدگاهی که می گوید مشرکان مخیر نمی شوند بین قتل و پذیرش اجباری دین اسلام. دلیل دیگری که می توان در اینجا اقامه کرد این است که آیه شریفه قرآن که می‌فرماید با مشرکان باید جنگید، چه هدفی را برای این جنگ بیان می‌کند؟ در سوره انفال آیه 39 می‌فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. با مشرکان بجنگید تا زمانی که فتنه ای وجود نداشته باشد و تمامی دین در انحصار خداوند باشد، یعنی دین اسلام استقرار کامل در دنیا پیدا کند. خب سوال، برای آن که فتنه برطرف بشود آیا ما می توانیم بر اساس این دیدگاهی که برخی از آقایان فقها مطرح کردند عمل کنیم؟ بگیم مشرکان مخیر میشوند بین کشته شدن و پذیرش اجباری دین اسلام. تصور بکنید، اگر ما چنین کاری بکنیم، آیا فتنه برطرف خواهد شد؟ به مشرکان بگیم یا کشته بشوید و یا دین اسلام را به اجبار بپذیرید. خب طبعا برخی از اونها کشته خواهند شد. اگر از این شیوه استفاده بکنیم، قهرن بعضی از اونها به دلیل تسلبی که بر عقاید خودشان دارند ترجیح میدهند کشته بشوند. خب برخی دیگر هم به دلیل ترسی که از کشته شدن دارند و یا هر دلیل دیگری ترجیح میدهند که زنده بمانند و به اجبار دین اسلام را میپذیرند. خب در این صورت آیا واقعا ما فتنه را برطرف کردیم و یا اینکه کینه را در دل اون مشرکانی که زنده مانده اند و به اجبار دین اسلام را پذیرفته اند شعله ور کردیم؟ اون افرادی که از مشرکان زنده میمانند و میبینند که پدرانشان، مادرانشان، برادران و خواهرانشان، دوستان و اقوام و همشهریان آنها کشته شده اند به جرم آن که یک عقیده غیر اسلام داشتن، توسط مسلمانان کشته شده اند. آیا این گروه از مشرکان که اسلام اجباری را میپذیرند با دیدن کشته شدن گروه های دیگری از مشرکان که با اونها رابطه قوم و خویشی نزدیک دارند و همکیش آنها محسوب میشوند، آیا اینطور نیست که در دلشان شعله کینه نسبت به اسلام و مسلمان همواره برقرار خواهد ماند؟ آیا اینطور نیست که اگر به ظاهر هم مسلمان بشن، در باطن نه تنها نسبت به اسلام تنفر پیدا خواهند کرد، نسبت به مسلمانان کینه پیدا خواهند کرد، بلکه در صددند که به هر صورتی که شده به اسلام و مسلمانان ضربه بزنند؟ آیا یک نفاق به این ترتیب شکل نخواهد گرفت؟ بدون تردید چرا؟ این شعر فارسی را یادآوری کنیم که میگوید پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی؟ وقتی کسی پدر دیگری را به قتل میرساند، این نمیتواند انتظار داشته باشد که با اون فرزند اون مقتول رابطه صلح‌آمیزی برقرار بکند، بلکه به این وسیله تخمه کینه و نفرت را در دل فرزند اون مقتول کاشته است. پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی؟ این یک مطلب کاملا عقلاییه. چگونه ممکن است که به وسیله مجبور کردن مشرکان بعد اینکه یا قتل را بپذیرند و یا دین اجباری اسلام را بپذیرند ما بتوانیم فتنه را از بین ببریم؟ پس اصولا این آیه شریفه که می‌فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این خودش می‌شود مفسر برای آن که بدانیم اون روایاتی که می‌گوید مشرکان مخیر می‌شوند بین قتل و پذیرش اسلام، باید طور دیگری تفسیر بشوند، طوری که با این آیه شریف سازگار باشد، طوری که منجر بشود به برطرف شدن فتنه، نه منجر بشود به باقی ماندن فتنه مانند آتش زیر خاکستر. این تمسک به همان تعلیلی است که در خود آیه شریف آمده. ما دیگر نمیخواهیم استنباط علت بکنیم، علت به صراحت در خود آیه شریف آمده. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید با مشرکان تا زمانی که فتنه برطرف بشود. هدف از این قتال برطرف شدن فتنه است و ما میبینیم به وضوح درک میکنیم که با مجبور کردن مشرکان بر پذیرش دین اسلام به صورت اجباری و یا پذیرش قتل، اینطور نیست که فتنه برطرف بشود، بلکه فتنه شعله ورتر می شود. کینه در دل مشرکان باقی می ماند. اونها را ما تشویق می کنیم به رفتن در موضع منافقانه، به خود گرفتن یک هیئت منافقانه ای که بی تردید به واسطه نفاق ضربه های بزرگتری را می توانند بر اسلام و مسلمین وارد بکنند. پس مطابق این تعبیر در آیه شریفه 39 سوره انفال، ما به هیچ وجه نمی توانیم مخیر کردن مشرکان بین کشته شدن و یا پذیرش اجباری دین اسلام را تنها راههایی بدانیم که در پیش پای اونها میتوان قرار داد. استناد به این آیه شریفه با عنایت به تعلیلی که در این آیه آمده و یا انتهای قتال که در این آیه شریف مشخص شده، دیگر در حد مؤید نیست، بلکه در حد دلیل است که به وضوح میتواند مسئله را روشن بکند و اون دیدگاهی را که ما پذیرفتیم اثبات بکند. باقی میماند یک سوال و اون این است که آیا امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور کند، آیا در آن زمان آن حضرت مشرکان را مخیر می کند بین پذیرش قتل و یا اسلام؟ همونطور که ممکنه از ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم استفاده بشود، چون در صحیحه محمد ابن مسلم چنان که قبلا خواندیم، امام باقر علیه السلام فرمود که تأویل این آیه هنوز نیامده و سپس در پایان روایت فرمود فلو قد جاء تأویلها لم یقبل منهم لکنهم یقتلون. وقتی که زمان تأویل و تحقق عملی این آیه شریفه فرا برسد، از مشرکان دیگر فدیه پذیرفته نمی شود، یا لم یقبل منهم لکنهم یقتلون حتی یوحد الله عز و جل و حتی لا یکون شرک، لکن مشرکان کشته می شوند تا آنکه توحید الهی در جامعه برقرار بشود و شرکی در جامعه باقی نماند. خب آیا امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور بکند همه مشرکان را میکشد و یا اینکه اونها را وادار میکند به پذیرش اسلام تا در نتیجه شرک به این ترتیب از بین برود و توحید در دنیا استقرار پیدا کند؟ در پاسخ باید عرض بکنیم که مطابق روایاتی که ما داریم، مردم قبل از عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام به هر مسیری می روند و سرخورده می شوند و مطلوب خود را در هیچ کدام از این مسیرها نمی یابند و لذا آماده پذیرش دین اسلام می شود. گذشته از این که خود حضرت مهدی علیه السلام با ادله و حجج قوی و آشکار ظهور می کند و عقول مردم در زمان آن حضرت ارتقاء پیدا می کند، فهمشان و عقلشان افزایش پیدا می کند و تمام اینها عواملی میشه برای آنکه حقانیت دعوت حضرت مهدی علیه السلام را به سرعت بپذیرند. بله، در این میان افرادی باقی میمانند که علی رغم آنکه به حقانیت حضرت مهدی علیه السلام پی میبرند، در مقابل اون حضرت می ایستند. اونها هستند که به وسیله اون حضرت کشته می شود. بنابراین شواهدی که ما در مورد روایات عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام داریم، این شواهد به ما نشان می دهد که اینطور نیست که امام زمان علیه السلام بیاید و مشرکان را مخیر بکند بین کشته شدن و یا پذیرش اجباری دین اسلام. خیر، بلکه به واسطه این قرائنی که عرض کردم که اولا مردم تا قبل از ظهور اون حضرت راه‌های مختلف را طی می‌کنند و در تمام این موارد سرخورده می‌شوند و از رسیدن به نتیجه مطلوب خودشان ناامید می‌شوند و خود همین زمینه پذیرش دعوت مهدوی علیه السلام را فراهم می‌کند، این از یک طرف. از طرف دیگر امام زمان علیه السلام با دلائل آشکار و براهین واضح ظهور می‌کند. از طرف سوم در زمان اون حضرت به برکت وجود اون حضرت عقول مردم کمال می‌یابد و لذا تمام اینها عواملی می‌شود برای اینکه دعوت امام زمان علیه السلام به سرعت در میان مردم طرفدار پیدا می کند، اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان. حتی مطابق برخی از روایات کسانی گرایش پیدا می کنند به حضرت مهدی و جز و یاوران با وفای اون حضرت می شوند که مسلمانان هیچ وقت انتظار ندارند. بنابراین فقط کسانی در این میان باقی میمانند که با وجود پی بردن به حقانیت دعوت حضرت مهدی علیه السلام از پذیرش آن خودداری میکنند. اینها هستند که به دلیل عنادی که میورزند و بر شرک خود باقی میمانند توسط اون حضرت کشته میشوند. پس به این ترتیب ملاحظه میکنیم که این دیدگاهی که برخی از فقهای شیعه مطرح کردند و از جمله سیدنا الاستاذ حضرت آیت الله حائری، مبنی بر این که مشرکان حق حیات ندارند و دین اسلام را میتوان اجبار کرد به آنان که از روی اجبار اینها مسلمان بشوند، دیدگاه قابل قبولی نیست و دلائل و مؤیدات متعددی بر رد این دیدگاه میتوان اقامه کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.